ساعت 19 به وقت ایران، صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. درود بر شما دوستان و شنوندگان گرامی رادیو فردا، حمید فاطمی هستم، میزبان شما در این مجله شامگاهی جمعه 30 تیر ماه 1396 برابر با 21 ژوئیه سال 2017 میلادی. در این مجله شامگاهی به مدت یک ساعت با شما همراه هستیم با مطالبی که همکارانم براتون تهیه کردن. اما قبل از اینکه بگم این مطالب چه مطالبی هست، خبرها رو بشنویم از فرهنگ قویمی.
با درود فراوان، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه در نشستی با مقام‌های ارشد امنیتی در پنتاگون وزارت دفاع آمریکا درباره نبرد علیه داعش در سوریه و عراق با آنها گفتگو کرد. آقای ترامپ پیش از ورود به این نشست در توقفی کوتاه خطاب به خبرنگاران گفت: نبرد علیه داعش به خوبی پیش می‌رود و داعش در حال سقوط است. در نشست روز پنجشنبه که 90 دقیقه به طول انجامید، جیمز ماتیس وزیر دفاع، ریکس تیلرسون وزیر خارجه، جوزف دانفورد رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح و همچنین شماری از اعضای مجلس نمایندگان آمریکا حضور داشتند. جیمز ماتیس پس از این دیدار در گفتگوی کوتاه به خبرنگاران گفت: ائتلاف بین‌المللی علیه گروه حکومت اسلامی گسترش خواهد یافت و تأکید کرد داریم پیروز می‌شویم و آنها در حال شکستند. نیروهای عراقی حدود 2 هفته پیش پس از نبردی 9 ماهه شهر موسل را از داعش باز پس گرفتند. در خبری دیگر، 8th کمیسیون مشترک برجام روز جمعه با حضور نمایندگان ایران و گروه 5 به علاوه 1 در وین پایتخت اتریش برگزار شد. به گزارش رسانه‌های ایران، در این نشست که 3 ساعت به طول انجامید، عباس عراقچی و مجید تخت روانچی معاونان وزیر خارجه حضور داشتند. از سوی دیگر، از سوی آمریکا نیز توماس شنن معاون وزیر خارجه به همراه شماری از کارشناسان و نمایندگانی از چند نهاد دولت این کشور در این نشست شرکت کردند. عباس عراقچی پیش از آغاز این نشست به تلویزیون دولتی ایران گفته بود که از کمیسیون مشترک خواهد خواست در برابر تمایلات برخی کشورها در ایجاد خلل در روند اجرایی برجام واکنش نشان دهد. توافق هسته‌ای بین ایران و 6 قدرت جهانی شامل آمریکا، روسیه، چین، بریتانیا، فرانسه و آلمان 2 سال پیش در چنین روزهایی در لوزان سوئیس منعقد شد، اما با روی کار آمدن دونالد ترامپ در آمریکا پایداری این توافق با چالش‌هایی روبرو شده است. 11 نهاد مدافع حقوق بشر و آزادی رسانه‌ها از حسن روحانی رئیس جمهوری ایران خواستند از انتصاب دوباره مصطفی پور محمدی به عنوان وزیر دادگستری خودداری کند. مصطفی پور محمدی متهم است که یکی از عوامل کلیدی اعدام مخالفان در تابستان 67 بوده است. این 11 نهاد که نام دیدبان حقوق بشر، مرکز اسناد حقوق بشر ایران و مرکز رسانه‌های کوچک در بین آنها دیده می‌شود، در نامه خود که روز پنجشنبه منتشر شد گفتند: با توجه به پیشینه مصطفی پور محمدی، انتصاب دوباره او برخلاف وعده‌هایی است که حسن روحانی در کارزار انتخاباتی به مردم داده است. از شمار زندانیان سیاسی که در تابستان سال 67 به رغم پایان محکومیتشان در ایران اعدام شدند، گزارش‌های مختلفی منتشر شده و بین 3 تا 5 هزار تن برآورد می‌شود. و در خبری دیگر، پلیس اسرائیل روز جمعه اعلام کرد دسترسی به بخش قدیمی اورشلیم یا بیت المقدس و معبد کوه برای مردان زیر 50 سال محدود شده است. مسجد حرم شریف مکان مقدس مسلمانان است و معبد کوه محل مقدس یهودیان، هر دو در بخش قدیمی بیت المقدس واقع شده است. از هفته گذشته که 2 مأمور پلیس اسرائیل کشته شدند، دروازه‌های الکترونیکی در ورودی این مسجد برپا شده است. فلسطینیان در واقع به شدت از برپایی این گیت ها خشمگین شده و برای ظهر جمعه فراخوان تظاهرات داده بودند. آیه فاطمی،
ممنونم. خبرها را از فرهنگ قویمی شنیدید. خبرهای بیشتر رو هم میتونید روی وبسایت رادیو فردا هم ببینید و هم بشنوید با نشانی radiofarda.com و ما نگاهی به دستور کار این مجله شامگاهی. مایک پومپئو رئیس سازمان CIA ایران رو تهدیدی بسیار جدی برای آمریکا توصیف کرده و گفته است دولت دونالد ترامپ در حال ایجاد تغییراتی اساسی در سیاست‌های آمریکا در قبال جمهوری اسلامی ایران است. بیشتر خواهید شنید در این باره.
عمده مطلب به نظر من نقش بی ثبات کننده جمهوری اسلامی و بالاخص سپاه پاسداران هست در منطقه خاورمیانه.
محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران گفته است باقر نمازی 81 ساله زندانی نیست و تنها ممنوع خروج است. وزارت خارجه آمریکا این سخنان را تکذیب کرده و گفته است ظریف یا فریبکاری می‌کند یا به کلی از وضع زندان‌ها بی‌خبر است. چگونه چنین امری ممکن؟ گزارشی در این باره.
ممکن است که با توجه به اینکه می‌دونید آقای نمازی آدم مسن نیست، پیرمردی است، بالای 80 سال داره، ممکنه اون رو به یکی از این خونه‌های امن منتقل کرده باشن.
بحث درباره ترکیب کابینه آینده حسن روحانی همچنان داغه. گفتگوی درباره این گمانه‌زنی‌ها. نیروهای حزب الله لبنان و ارتش سوریه عملیاتی را علیه جبهه النصره در مرز با لبنان آغاز کردند. جزئیات بیشتر در این باره در گفتگو با گزارشگر رادیو فردا. اخراج دیپلمات‌های ایرانی از کویت، برنامه هفتگی صدای فردا، پیام‌های تلفنی شنوندگان گرامی رادیو فردا، همه اینها و بیشتر در همین مجله شامگاهی. همراه ما بمانید. مایک پومپئو رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA در نشستی گفته است که دولت دونالد ترامپ در حال ایجاد تغییراتی اساسی در سیاست‌های واشنگتن در قبال تهران است که این سیاست در تقابل با آنچه وی توسعه طلبی ایران خوانده است قرار می‌گیرد. مهرداد میردامادی و گزارشی در این باره.
اظهارات روز پنجشنبه رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا در نشست امنیتی آسپن در ایالت کلرادو و در قالب یک پرسش و پاسخ انجام شد و چارچوب منسجم یک سخنرانی را نداشت. از این رو طیفی از موضوعات را در بر گرفت و موضوع ایران بخشی از آن بود. آقای پومپئو در سخنان خود گفت که تهران به دنبال آن است که محور خاورمیانه باشد و دولت دونالد ترامپ در پی یافتن راهی است که ایران را از مواضعی که دارد عقب براند. رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA در مورد سیاست جدید واشنگتن در قبال تهران گفت:
وقتی سیاست جدید رو مورد اجرا گذاشتیم، مطمئنم که تغییر بنیادی در سیاستمون در قبال ایران شاهد خواهیم بود.
والتر پوش، پژوهشگر آکادمی ملی دفاع از صلح و مدیریت منازعات در وین اتریش، معتقد است که تغییر سیاست واشنگتن آنگونه که از صحبت‌های رئیس CIA برمی‌آید، در موافقت با ایران نخواهد بود و سمت و سوی منفی خواهد داشت که در این صورت گزینه‌های پیش روی مقام‌های آمریکایی مختلف و متنوع نخواهد بود.
اگر آمریکا بخواهد موضعی خصمانه در قبال ایران بگیرد چه گزینه‌هایی دارد؟ در سوریه که پوتین ظاهراً این دور را برنده شده، در عراق هم که دولت کنونی با کمک آمریکا روی کار آمده. پس در این موارد برخورد با ایران عقلانی نیست. شاید جداً عزمی برای مقابله باشد، اما به باور من بیش از اظهار نظر منفی درباره ایران کار دیگری صورت نخواهد گرفت.
اما آنگونه که مجید محمدی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران مقیم نیویورک در آمریکا میگوید، این تأثیر اقدامات به توصیف او بی ثبات کننده جمهوری اسلامی است که ایالات متحده را وادار به واکنش میکند.
امروز سپاه نیروهاش در سوریه و عراق حضور دارند، در یمن حوثی‌ها موشک‌های ایران رو دریافت می‌کنند. ایران حمایت مالی، تدارکاتی و سیاسی می‌کنه از بسیاری از گروه‌های تروریستی در منطقه، بالاخص حزب الله لبنان که در فهرست گروه‌های تروریستی دولت آمریکا قرار داره. عمده مطلب به نظر من نقش بی ثبات کننده جمهوری اسلامی و بالاخص سپاه پاسداران هست در منطقه خاورمیانه.
والتر پوش، تحلیلگر سیاسی و پژوهشگر مسائل ایران، عقیده دارد که برخی سیاستگزاران در واشنگتن چشم امید به نیروهای تندرو در داخل ایران دارند.
چیزی که آمریکایی‌ها امیدوار هستند در این مورد صورت گیرد آن است که تندروها دست به کارهای افراطی بزنند و مثلا از برجام خارج شوند. به نظرم نه آقای روحانی، نه خامنه‌ای و نه رئیس ستاد نیروهای مسلح باقری حاضر به این کار نیستند.
آرش آرامش، تحلیلگر مسائل سیاسی و امنیتی مقیم هستون در آمریکا، با اشاره به اجماع در داخل دولت دونالد ترامپ علیه ایران، رویکرد واشنگتن را منوط به رفتار تهران می‌داند.
یک تمرکز جدید فکری سیاسی اطلاعاتی و امنیتی روی مسئله ایران دوباره هست، هم از وزارت دفاع، هم وزارت امور خارجه، هم شورای امنیت ملی و هم 17 سازمان امنیت اطلاعات کشور، حتی از سازمان نقشه‌برداری کشوری که کنترل میکنه تمام ماهواره‌ها و تصویرات ماهواره‌ای رو، دارن یه مقدار زیادی از منابع خودشون رو اختصاص میدن به خاورمیانه به خاطر تهدیدی که اونها میگن تهدید ایران هست. صحبت های آقای پومپئو در همین خط باید تعبیر بشه و در مورد اینکه ایران نفوذش گسترده تر شده و با تمام اختلافات داخل کابینه آقای ترامپ هست، اکثریت قریب به اتفاق وزرا و مشاورین ارشدشون متفق القولند که ایران مشکل اصلی آن در است. بعضی موقع ها برای برخورد با چالش های سیاسی داخلی یک معضل خارجی موهبتی است. این که دولت ایران و حکومت ایران بعضاً با تصمیم‌های نابخردانه بهانه برمی‌داره دست بعضی از تندروها، چه در تل آویو چه در واشنگتن، یک موهبتی است، یک بقول معروف هدیه است به دست این تندروها. و اینکه الان به هم در ریاض، به هم در تل آویو، به هم در واشنگتن سردمداران و رهبرانی هستند که مشکل اصلی منطقه را ایران می‌بینند، باید بگم که این خبر خوش برای ایران نیست.
در این میان روزنامه نیویورک تایمز در شماره روز گذشته خود نیز با اشاره به آنچه تهدیدهای مستقیم و زبان تحریک کننده مقامهای آمریکایی خوانده است، اقدامهایی که از جانب تهران صورت می‌گیرد را نیز وسوسه کننده توصیف کرده. اقداماتی مانند بازداشت ژیاو وانگ، پژوهشگر دانشگاه پرینستون در تهران، و یا حمایت بدون قید و شرط از بشار اسد در سوریه. این روزنامه هم مانند تحلیلگرانی که تقابل و منازعه را امری ناگزیر نمی‌دانند، به رغم همه اختلاف‌ها از وجود زمینه‌های مشترک بین تهران و واشنگتن هم سخن به میان آورده است که از آن جمله است مبارزه با گروه موسوم به خلافت اسلامی داعش در منطقه خاورمیانه و چگونگی پر کردن خلأ ناشی از شکست این گروه در عراق و سوریه.
سخنان رئیس سازمان CIA درباره ایران، گزارشی بود از مهرداد میردامادی.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
پس از آنکه وزیر خارجه ایران محمد جواد ظریف گفت باقر نمازی، شهروند ایرانی آمریکایی 81 ساله، در زندان نیست و فقط نمیتونه از کشور خارج بشه، کاخ سفید واشنگتن اظهارات او رو رد کرد و گفت محمد جواد ظریف یا میکوشه آمریکا رو فریب بده یا اینکه کاملا از وضعیت زندانها در ایران بیخبره. جزئیات بیشتر رو از هانا کاویانی بشنوید.
باقر نمازی 81 ساله است و حدود یک سال و نیم است که در ایران زندانی است. او پیش از انقلاب استاندار خوزستان بود و پس از آن نیز تا سال 1996، 21 سال پیش، به عنوان نماینده یونیسف در کشورهای سومالی، مصر و کنیا فعالیت می‌کرد. او و فرزند 45 سالش سیامک نمازی که پیش از بازداشت مدیر بخش برنامه ریزی های استراتژیک کمپانی نفتی کرسنت بود، هر کدام به اتهامی که همکاری با دولت متخاصم خوانده شده به 10 سال زندان محکوم شدند. این پدر و پسر هر دو تابعیت دوگانه ایرانی آمریکایی دارند. از همین رو هم وقتی خبرنگاران آمریکایی در طول هفته گذشته فرصت گفتگو با محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران در نیویورک را پیدا کردند، درباره آمریکایی‌های زندانی در ایران از جمله باقر نمازی پرسیدند. در یکی از این مصاحبه‌ها که خبرنگار شبکه CBS آمریکا و محمد جواد ظریف را درباره این زندانی کهنسال مورد سوال قرار داد، وزیر امور خارجه ایران در پاسخ به او گفت که باقر نمازی زندانی نیست، اما اجازه خروج از کشور را ندارد.
He's not behind bars. But he is not free to leave the country. And as I said,
خبرنگار پرسید آیا باقر نمازی در حصر خانگی است که وزیر خارجه ایران دیگر پاسخ مستقیمی نداد، اما گفت این اطلاعاتی است که به او داده شده است. این سخنان رئیس دستگاه دیپلماسی ایران واکنش کاخ سفید و وکیل خانواده نمازی را در پی داشت. کاخ سفید گفته های محمد جواد ظریف را رد کرده و گفته است محمد جواد ظریف یا میکوشد ما را فریب دهد یا آنکه کاملا از وضعیت زندان ها در ایران بیخبر است. عبدالکریم لاهیجی حقوقدان در پاریس میگوید ممکن است باقر نمازی به دلیل کهولت سن در مقطعی به یک خانه امن برده شده باشد که به نظر این حقوقدان تفاوتی با زندان ندارد.
ممکن است که با توجه به اینکه میدونید آقای نمازی آدم مسن نیست، پیرمردی است، بالای 80 سال داره. اخباری هم که این اواخر به ما رسیده بود که وضعیت سلامتی خوبی هم نداره. ممکنه اون رو به یکی از این خونه های امن منتقل کرده باشن. ممکنه، من نمیدونم. فکر نمی کنم که ظریف در حال اینقدر بی احتیاطی رو بکنه به عنوان یک دیپلمات که بخواد خبر دروغی رو بگه. از طرفی هم من نمیخوام وکیل ظریف هم باشم. بنابراین شاید این اطلاعات از طرف قوه قضاییه به ظریف داده شده که میدونید روابط قوه قضاییه با دولت روحانی و از جمله با ظریف هم به هیچ وجه خوب نیست و اون این موضوع رو گفته باشه. در گذشته هم ما دیدیم کسانی که یا به لحاظ وضعیت سلامتیشون یا در حال کهولت سنیشون زیاد در داخل زندان را نمیتونن نگه دارن چون در حال احتمال خطر داره، اونها رو به خانه های امنی که وزارت اطلاعات یا شبکه های امنیتی سپاه داره منتقل میکنن و البته اونجا هم زندانی هستن، ولی نمیشه گفت که یعنی در داخل مثلا زندان اوین نیستن. شاید در مورد آقای باقر نمازی هم یه همچین وضعیتی بوده و به ظریف در حال گزارش داده شده و اون موضوع رو عنوان کرده بدون اینکه بگی که محل زندگی کنونی آقای نمازی کجاست. اون چیزی که مسلمه اینی که نمازی آزاد نیست، باقر نمازی آزاد نیست، یا در زندانه یا در یکی از خونه های امن وزارت اطلاعات در حال بازداشت.
این گزارش ها درباره باقر نمازی در حالی منتشر شد که روز پنج شنبه دیگر فرزندش بابک نمازی که در تلاش برای آزادی پدر و برادرش است در فیسبوک خود نوشت که این هفته 50 سالگرد ازدواج باقر نمازی و همسرش بوده و او به جای آنکه این رویداد را با شادی در کنار خانواده اش جشن بگیرد در زندان است.
گزارش هانا کاویانی رو شنیدید. چند پیام تلفنی از شنوندگان گرامی رادیو فردا میشنویم و مجله شامگاهی رو با گزارش درباره کابینه آینده حسن روحانی ادامه میدیم.
دولت ناب جمهوری اسلامی توسط سیف و عبدی از بانک مرکزی سپرده ملت بدبخت مثل من همه را یک روزه گرفتم و تا با امروز فقط دروغ و ملت گفتم. اما هر روز از تمام استانها و شهرستانها تظاهرات برپا می کنند با کتک نیروی انتظامی. ملت ساری به خواب فرو رفتند و فکر می کنند اون مال باختگان باید را پیمایی کنند و کتک بخورند سپرده‌گزاران ساری به نواهی برسند. به خدا شرم‌آور است.
من خواستم بگم از روز اول انقلاب تا به امروز چیز حدوداً 9 سال میگذره. نزدیک 200 نفر از این آقایانی که این بالا هستن میرن سر کار، میرن مجلس، میرن رئیس میشن، میرن رئیس جمهور میشن، شورای نگهبان میشن. همه این 20 نفر رو هی خوشخص به اول میکنن و سلام. اینا نماینده مردم نیستن که اگه این بود لاغل بیدید دو نفر از ملت میگوشن بیاد و دقل رئیس راستا میشد. بابا اینا همه شون سر چپاورگری هاشون با هم مشکلی دارن. چرا یکی رو بازداشت کنن با دو روز آزادش میکنن؟ تو نمیتونن به هم دیگه سوال کنن.
میخواستم به رهبر جمهوری اسلامی بگویم که آقا شما یک بار که حموم رفتی خودت رو در آینه نگاه کن، میبینی که بدون اون لباس یک پیرمردی هستی مثل پدر من، عموی من، دایه من و پیرمردهای دیگر همسن سال خودت. چرا باید با پوشیدن این لباس اینقدر دخالت در کشورهای دیگر بکنی؟ میگیرم که تمام کشورهای دنیا ترامپ و نتانیاهو اینهای هم مسلمان شدن، اونم از نوع شیعه، مسلمان شیعه شدن. تازه میرسیم به اختلاف، همین اختلافی که خودت آقای روحانی الان داری، همش هم به خاطر همین لباسی که پوشیدید. بابا چرا شما واقعا اینقدر دخالت در کشورهای دیگر رو دوست دارید؟ به خاطر چی؟ که به خاطر که همه مردم دنیا شیعه بشن، باز به همدیگه بیافتن، به جون همدیگه بجنگن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00422112121.
سپاسگزاریم از شنوندگان گرامی که با ما تماس گرفتند. و ما در ایران در کنار ادامه چالش‌های لفظی بین مسئولان دولت و نهادهای مثل سپاه پاسداران و قوه قضاییه، بحث بر سر ترکیب کابینه آینده حسن روحانی و گرایش‌های وزیرانش بالا گرفته. برای تحلیل وضعیت ترکیب کابینه دوم حسن روحانی، همکارم مهدی طاهباز با علی افشاری، تحلیلگر و فعال سیاسی ساکن واشنگتن، گفتگو کرده است. علی افشاری:
خب به هر حال این برمیگرده به اصطلاح شکاف و اختلافی که در زمان انتخابات ریاست جمهوری 12 رخ داد و وقتی فضا خب دو قطبی شد و به نوعی اختلافات و تفاوت نظرها بالا گرفت، خب بعد از انتخابات هم کشیده شد، طبیعی هستش که هر دو طرف دارن تلاش میکنن که نتیجه به اصطلاح موضع‌گیری هاشون و اظهار نظرهاشون و اثرگذاری‌هاشون رو در ترکیب کابینه ببینن. خب به طبع کسانی که به حسن روحانی رأی دادن، نیروهای سیاسی که حمایت کردن، انتظار دارن که به هر رنگ بنفش کابینه پررنگ‌تر باشه و کابینه به مطالبات مردم و وعده‌های روحانی نزدیک‌تر باشه. به طبع با کابینه فعلیش به خصوص در حوزه وزارتخونه هایی که متصدی امور سیاسی و فرهنگی هستن، خب این تناسب به شکل حداقلی هم وجود نداره. و طرف مقابلم دقیقاً شاید اون انگیزه اصلی برای حملات و فضاسازی ها و تخریب ها همین هست که اجازه ندن که ترکیب کابینه اینقدر تغییر بکنه که به هر صورت با اون خواسته ها و مطالبات جامعه نزدیکتر بشه و به خصوص دوباره مسئله سیاست بشه مسئله اصلی جامعه. به عبارت دیگه حالا اون نهادهای انتصابی که زیر نظر ولی فقیه فعالیت میکنن تمایل دارن که کماکان مسئله اصلی جامعه رو بگن اقتصاد، معیشت، و اما در طرف مقابل روحانی متأخر و نیروهای حامیش یعنی بدنه اجتماعی برای کابینه رو میخوان که به توسعه سیاسی و فرهنگی بهای بیشتری بده.
خب به نظرتون نتیجه چی میشه؟ آیا حسن روحانی میتونه کابینه مطابق انتظار طرفدارانش تشکیل بده، یا تحت تأثیر سایر قدرت‌های حاضر در حاکمیت ایران مجبور به عدول از نظرات خودش و البته طرفدارانش میشه؟
ببینید، خب به هر حال اگه ما واقعیت‌ها رو در نظر بگیریم، همچنین تجارب گذشته رو، امکاناتی که در دست روحانی هست و برعکس ابزارهایی که طرف مقابل داره، خب این به حال واقع بینانه است. خیلی ایدئالیه فکر کنیم که روحانی میتونه 100% خواستهای خودش رو عملی بکنه. مسئله این هستش که روحانی چقدر در این حالا تعاملی که ناگزیر هست، این تعامل تا چقدر عقب میره و تا چقدر حاضر میشه که از خواستهای خودش چشم پوشی بکنه. در اصل یعنی به هر حال اون میزان به اصطلاح حداقل هایی که میخواد روش بیسته اون تعیین کننده هست و به طب فاکتورهای دیگه هم این وسط مهم هستن. یعنی به هر حال اکثریت مجلس دهم که به نظر میرسه که علی لاریجانی نقش تعیین کننده ای خواهد داشت، نیروهای حامی روحانی تا چقدر بتونن یک به اصطلاح اثرگذاری اجتماعی نشون بدن که اگر روحانی بفت این همراهی را انجام نده، یک هزینه‌ای برای حالا نیروهای سیاسی اصلاح طلب و اعتدالی در آینده ایجاد بشه. این هستش که هر دوی مسائل رو بتونه در کفه ترازو بگذاره و ببینه به هر صورت که چگونه میتونه یک موازنه مناسبی برقرار بکنه. به طب و در این فضا هستش که باید ببینیم که روحانی چقدر میتونه جلو بره. به نظر من به هر حال 100% که منتفی هست، اما این انتظار میره که روحانی حداقل در حوزه‌ی وزارتخونه های کشور، وزارت اطلاعات، وزارت علوم و وزارت فرهنگ چهره هایی رو بیاره که به هر حال نسبت به تغییر وضع موجود سیاسی و فرهنگی هم دیدگاه های روشنی داشته باشن، هم برنامه های کارآمدی داشته باشن و هم به حال ویژگی های اونها از جنس رأی مردم در 29 اردیبهشت باشه.
نظرات علی افشاری تحلیلگر و فعال سیاسی در واشنگتن رو میشنیدید. ساعت 19:25:15 به وقت ایران شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. نزار زکا شهروند لبنان و 50 سال است. او که دارای اقامت دائم آمریکاست، از شهریور سال 1394 در ایران زندانی است. نزار زکا به اتهام جاسوسی و همکاری با دولت متخاصم به 10 سال زندان و پرداخت 4,200,000 دلار جریمه نقدی محکوم شده. به طوری که وکیل او میگه موکلش حدود 4 هفته است که اعتصاب غذا کرده. درباره وضعیت این کارشناس فناوری اطلاعات و ارتباطات در زندان، هانا کاویانی با جیسون پابلته وکیل او در آمریکا گفتگو کرده و ابتدا درباره اعتصاب غذا پرسیده است.
نزار هم‌اکنون بسیار بیمار است. او غذا نمی‌خورد و حتی مراقبت‌های پزشکی از جمله سرم را هم نمی‌پذیرد. او بسیار ضعیف شده و حالش خوب نیست، اما متعهد به ادامه اعتصابش است. اعتصاب غذای او وارد 4th week شده و به ما هم اطلاع داده تا زمانی که آزاد نشود به این اعتصاب ادامه خواهد داد.
آیا اطلاع دارید که بعد از اینکه به بیمارستان برده شده بود به زندان بازگردانده شده یا همچنان در بیمارستان بستری است؟
او زمان کوتاهی در بیمارستان بوده و مشخص نیست که هم‌اکنون کجاست. ما نتوانستیم از این موضوع مطمئن شویم و فکر می‌کنم خودش هم نمی‌تواند مطمئناً بداند کجاست. او بسیار ضعیف است و حتی به راحتی نمیتواند با ما صحبت کند. او هفته گذشته برای مدت کوتاهی در بیمارستان بود. از او میخواستند اسنادی که به فارسی بوده را امضا کند، اسنادی که او نمیتواند آنها را بخواند. پیشتر هم این کار را کرده بودند، اما او نمیپذیرد که این کاغذها را امضا کند و صادقانه بگویم ما نمیدانیم او الان کجاست.
این چه اسنادی است؟ مثلا مثل اعتراف، اسنادی مربوط به پرونده‌شه؟
او نمی‌داند. این اسناد به فارسی هستند. برای همین هم او اصرار کرده که این اسناد به عربی، انگلیسی یا فرانسه باشد که بداند در آنها چه نوشته شده. ترس او این است که این اعتراف اجباری باشد که او نمی‌خواهد امضا کند. او به ما گفته است که پیشتر هم او را مجبور کرده بودند کارهایی را در قبال آزادیش انجام دهد که او این کار را نکرده است. او بارها به آنها گفته است که کاغذها را به زبانی به او بدهند که او بلد باشد و آن وقت شاید امضا کند، اما او چیزی را که نمیتواند بخواند امضا نخواهد کرد.
وقتی محمد جواد ظریف این هفته گذشته در آمریکا بود، گفت وظیفش به عنوان وزیر امور خارجه اینه که برای خارجی‌های زندانی در ایران تلاش کنه که اونها به خدمات کنسولی و حقوقی دسترسی داشته باشن. در مورد موکل شما چگونه بوده؟
با صحبت‌های آقای ظریف باید با کمی تردید برخورد کرد. هرچه ایرانی ها درباره این پرونده گفتند حقیقت نداشته و من نمیتوانم تصور کنم که کسی به خدمات اینچنینی دسترسی داشته باشد، خصوصا که ما سفارت هم نداریم.
البته در مورد ژیائو وانگ هفته پیش وزارت خارجه آمریکا تایید کرد که مقام‌های سوئیسی که حافظ منافع آمریکا هستند موفق شدند که 4 بار او را ببینند.
این کمی عجیب است، چون در مورد تقریبا همه زندانی‌های دیگر این اتفاق نیفتاده. این بخشی از بازی است که ایرانی‌ها می‌کنند. این در مجموع دلیلی است که نزار دست به اعتصاب قضا زده. او برای داشتن دسترسی به وکیل خیلی دوران سختی را گذرانده. آقای ظریف باید به دولتش بگوید که حقوق بین الملل را نقض نکند و اجازه ندهد که شکنجه و فشار فیزیکی و سایر کارهایی که علیه نزار زکا و بقیه می کنند اتفاق بیفتد. اگر به یکی اجازه دسترسی به وکیل و غیره می دهند، چرا به دیگری نمی دهند؟ چون سیاست بازی می کنند و متمدنانه رفتار نمی کنند و کارهایی می کنند که می دانند نباید بکنند.
آقای زکال شهروند لبنانه، آیا مقام های لبنان در این زمینه اقدامی کردند؟
دولت‌های متعددی در این زمینه درگیر هستند. بدون آنکه به جزئیات آنچه در جریان است اشاره کنم، باید بگویم که دولت‌های متعددی هستند که در تلاش برای کمک هستند تا آقای زکا به دلایل بشردوستانه آزاد شود.
آقای زکا اقامت دائم آمریکا رو داره. شما در آمریکا هستید، آیا این کشور پیگیر وضعیت او هست؟ چون بیانیه‌هایی که کاخ سفید یا وزارت خارجه منتشر می‌کنه کمتر نامی از اون برده.
بله، قبلا که پیگیر بودند. کنگره هم هفته آینده یک جلسه استماع با حضور اعضای خانواده آقای زکا خواهد داشت.
سوال آخرم اینه که آیا امیدواری تلاش‌های این کشورهایی که نام اونها رو نبردید به نتیجه برسه یا ادامه اعتصاب قضا تنها راه پیش روی موکل شماست؟
Well, Mr. Zaka, you know that he was declared a few weeks ago, or months ago now, a prisoner of conscience because of his, you know, he's taken a real strong.
مدت هاست که آقای زکا به عنوان زندانی عقیدتی ارزیابی شده، چرا که او بر عقیدهش استوار مانده. مصمم است که بیگناه است. او هیچ یک از کارهایی که ایرانی ها میگویند کرده را انجام نداده. میگوید که یک آبرویی دارد که حاضر نیست آن را از دست بدهد، به این دلیل که کسی میخواهد او را مجبور به اعتراف کند. او گفته یا آزادی یا مرگ و گفته تنها گزینه اش همین است. وقتی کسی چنین موضوع جدی را به شما میگوید و میخواهد تا پایان خط برود، خصوصا اگر وکیل باشید، باید صدای او باشید و امیدوار باشید که این صدا شنیده میشود. نزار مشکلی با مردم ایران ندارد. او 5 بار به ایران رفته بود. او رفته بود که بتواند کاری همانند آنچه در سایر کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا کرده بود انجام دهد، تا درباره قدرت اینترنت و اطلاعات صحبت کند و حتی از وقتی زندانی شده هم هنوز درباره همین مسائل حرف می‌زند. او در اوین با زندانیانی همراه است و معتقد است که آمریکایی‌ها یا غیر آمریکایی‌ها در آنجا ناعادلانه زندانی شدند. اصلا مهم نیست که بر او چه گذشته است، اما همچنان به ایران باز می‌گردد و همان کار را می‌کند، چرا که او به قدرت اینترنت و اطلاعات معتقد است. او مشکلی با مردم ایران ندارد. البته با کسانی که او را زندانی کردند به شدت مشکل دارد، خصوصا با اشخاصی در دولت ایران که وضعیت را برای او غیر ممکن کردند. همچنین با خانم مولاوردی معاون رئیس جمهور مشکل دارد که او را به ایران دعوت کرد و سپس تصمیم بر این شد که او ربوده شود و زندانی شود. این روش کشورهای متمدن نیست و فکر میکنم او به همین دلیل این گونه اقدام میکند، چون به نظر او اگر آبروی خود و رویکرد خود را حفظ نکند، آن وقت این همه دردسر برای چه بوده؟ ما امیدواریم که نزار اعتصاب خود را متوقف کند، چون او پیام خود را رسانده است که آنچه بر سرش میآید درست نیست. اما در این حال ما از او حمایت میکنیم، چون معتقد است که او درست میگوید و نه آنها که او را زندانی کردند.
He believes that he is right and they are wrong, and we agree with him.
توضیحات جیسون فوبلته، وکیل نزار زکا، شهروند لبنانی زندانی در ایران رو میشنیدید. نگاهی میاندازیم به عناوین خبرها. رئیس جمهوری و وزیر دفاع آمریکا میگویند شکست کامل گروه داعش قریب الوقوع است. 8th نشست کمیسیون مشترک برجام با حضور نمایندگان ایران و گروه 5 به اضافه 1 روز جمعه در وین برگزار شد. وزارت خارجه ایران با انتقاد شدید از اقدام کویت در اخراج دیپلمات‌های ایرانی اعلام کرد تهران حق اقدام متقابل را برای خود محفوظ می‌داند. 11 نهاد مدافع حقوق بشر از حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران خواستند مصطفی پور محمدی را در کابینه جدیدش کنار بگذارد. پلیس اسرائیل در اطراف مسجد موسوم به حرم شریف محدودیت‌های امنیتی برقرار کرد. رئیس سازمان CIA میگوید شاهد تغییرات اساسی در سیاست‌های دولت ترامپ در قبال ایران خواهیم بود. و یک نهاد مدافع حقوق بشر با اشاره به صدور حبس‌های طولانی برای 11 نوکیش مسیحی در 2 ماه گذشته از آزار مسیحیان در ایران ابراز نگرانی کرد. عناوین خبرها رو شنیدید. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. گزارشی دیگر. یک فرمانده ائتلاف گروه‌های مسلح حامی بشار اسد رئیس جمهور سوریه به خبرگزاری رویترز گفته است که ارتش سوریه و شبه نظامیان حزب الله لبنان عملیاتی را در مناطق مرزی سوریه با لبنان آغاز کردند. به گفته منابع نزدیک به حکومت سوریه، هدف از این عملیات که روز 30 تیر ماه آغاز شده، افراد گروه جبهه النصره هستند. ایلیا جزایری گزارشگر رادیو فردا در منطقه خاورمیانه در مصاحبه با کیوان حسینی از جزئیات این عملیات میگوید.
این عملیات داره در منطقه صورت میگیره که در سالهای اخیر منطقه بسیار ناامن به شمار میاد. تعدادی از گروه‌هایی که تروریستی توصیف میشن در مجامع بین‌المللی اونجا پایگاه دارن. منطقه جرود ارسال یا بلندی‌های ارسال منطقه هست در میان سوریه و لبنان. عملیاتی که شروع شده اینطور که منابع سوری میگن، شبکه خبری المنال وابسته به حزب‌الله لبنان میگه، برای هدف قرار دادن جنگجویان گروه جبهه فتح الشام هست، گروهی که قبلا النصر نامیده میشد و شاخه القاعده در سوریه به شمار میاد. علاوه بر این، منطقه ارسال منطقه هست که یکی از پایگاه‌های عملیاتی گروه حکومت اسلامی به شمار میاد. اینطور که مقام های سوری میگن، تلویزیون دولتی سوریه و همچنین تلویزیون المنار عملیات در مرحله اول خودش به خوبی داره پیش میره و دستاوردهای زیادی کسب کردن و تونستن دهاتن از شبه نظامیان گروه النصره رو هدف قرار بدن و اونها رو بکشن. هنوز این که تا چه حد گروه داعش آسیب دیده از این عملیات در دست نیست، اما عملیات دشواری هست به خاطر نوع جغرافیای منطقه، بلندی هایی که داره و نخبیگاه هایی که شبه نظامیان در سالهای گذشته ازش استفاده کردن. ارتش لبنان هنوز وارد این عملیات نشده، اگرچه قبلا گفته می شد ارتش لبنان هم قرار هست در مرزهای خودش وارد عملیات بشه و در آن سوی مرز دست عملیات بزنه، اما گفته فعلا موضع دفاعیه و اگر شبه نظامیان به موازش نزدیک شدن با اونها درگیر خواهد شد.
و وضعیت سوری هایی که در منطقه هستن، آوارگانی که در این محل در مرز سوریه و لبنان حضور دارند، وضعیت اونها چطور هست؟
چند اردوگاه هست در این منطقه، اردوگاه هایی که طی هفته های گذشته که ایمان اتفاق خبرساز شده بودند به خاطر یورش هایی که ارتش لبنان کردند که باعث شد درگیری های پیش بیاد. گفته میشه بعضی غیر نظامیان دستگیر و کشته شدند. البته این صحبت رو بعضی از نهادهای حقوق بشری میکنند و این اردوگاه ها گاهی در بعض اوقات مخفیگاهی بودند برای شبه نظامیان، اما وضعیتشون بعد از آغاز این عملیات وضعیت دشواری گزارش شده. منابع امنیتی میگن ارتش لبنان داره کمک میکنه به غیر نظامیانی که فرار میکنن، آوارگان سوری، تا وارد لبنان بشن، چون جهت فرار اونها به سمت سوریه نیست، به سمت داخل لبنانه. بعضی دیگه از منابع خبری میگن حتی شده در همین 24 ساعت گذشته بعضی از آوارگانی که فرار کردن هدف شلیک آتش از سوی نیروهای از ارتش لبنان قرار گرفتن، که البته این خبر از سوی منابع رسمی تایید نشده.
و حالا از این مناطق مرزی خورده فاصله بگیریم. در نزدیکی دمشق دیروز خبری اومد که 10 ها نفر از نیروهای ارتش سوریه کشته شدند. اون چه اتفاقی بود؟
منطقه الغوطه شرقی باغهای غوطه در حومه شرقی دمشق شاهد این ماجرا بود. جیش الاسلام که این عملیات انجام داده میگه که نیروهای ارتش سوریه به مناطق تحت تصرفش نزدیک شده، به زمینهایی که نیمگذاری شده بود، و بعد از اینکه نزدیک شد و در میدانهای نیم گرفتار شدن نیروهای ارتش سوریه، به سمت اونها شلیک شد و باعث شد که 28 تن از نیروهای ارتش سوریه کشته بشن. این خبر اصلی چند منبع تایید شده کشته شدن نیروهای ارتش سوریه، اما تا الان واکنشی از سوی دولت سوریه در این باره ندیدیم.
توضیحات ایلیا جزایری رو میشنیدید درباره عملیات مشترک ارتش سوریه و حزب الله لبنان علیه جبهه النصره در مرز لبنان. شورای امنیت سازمان ملل متحد روز پنجشنبه به تحریم 8 فرد و شرکت مرتبط با القاعده و حکومت اسلامی یا داعش رأی داد. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، اعضای شورای امنیت به این تحریم‌ها در قالب قطعنامه‌ای رأی دادند که آمریکا تهیه کرده و هدف از تصویب اون افزایش تلاش‌های بین‌المللی برای مبارزه با تروریسم و تأمین مالی تروریست‌ها عنوان شده است. جزئیات را از همکارم امیر مصدق کاتوزیان بشنوید.
8 فرد حقیقی و حقوقی که نامشان به فهرست تحریم‌های سازمان ملل اضافه شد، رهبران گروه خلافت اسلامی یا داعش در آسیای جنوب شرقی، گروه‌های وابسته به همین تشکل در سوریه و شبه نظامیان اهل قفقاز را شامل می‌شود. در واکنش به تصویب این قطعنامه، معاون نماینده دائم آمریکا در سازمان ملل این اتفاق را گام مهم دیگری در راه شکست دادن داعش و افراطیون القاعده و گروه‌های وابسته به آنها توصیف کرد. همتای روس این نماینده هم در همین جلسه در واکنشی مشابه تصویب قطعنامه را گامی بسیار مهم در راه تقویت روند مبارزه با تروریسم دانست. این قطعنامه درست در روزی به تصویب رسید که جیمز ماتیس وزیر دفاع آمریکا در روز پنجشنبه ضمن اشاره گذرا به اینکه ائتلاف بین‌المللی علیه گروه خلافت اسلامی داعش گسترش می‌یابد، از پیروزی قریب الوقوع بر این گروه خبر داد. این گروه به ویژه در هفته‌های اخیر از چند نقطه عقب رانده شده و در چند مورد شکستی سهمگین خورده است. کمتر از دو هفته پیش پس از نبردی حدوداً 9 ماهه، حیدر عبادی نخست وزیر عراق در روز 19 تیر ماه به شهر موصل بازگشت و در نبرد علیه شبه نظامیان داعش اعلام پیروزی کامل کرد. اسوسییتد پرس در گزارش خود می نویسد که قطعنامه مصوب شورای امنیت به ملیت افراد حقیقی مورد تحریم اشاره نمی کند. اما دو گروه افراطی که به فهرست تحریم ها اضافه شدند، عبارتند از گروه موسوم به جند الاقصا که به گفته نماینده آمریکا با جبهه النصره مرتبط است و گروه جیش خالد بن ولید که با داعش مرتبط است. در گزارش سالانه وزارت خارجه آمریکا که دو روز پیش منتشر شد، از گروه معروف به خلافت اسلامی یا داعش به عنوان عمده‌ترین گروه تروریستی در دو سال اخیر نام برده می شود که عامل کشتار غیر نظامیان بسیاری در نقاط مختلف جهان بوده است. به گزارش وزارت خارجه آمریکا، علی‌رغم آنچه این نهاد فعالیت‌های تروریستی ایران می‌نامد و همچنین فعالیت‌های گروه‌های نظیر داعش و بوکو حرام، شمار حملات تروریستی در سال گذشته میلادی در مقایسه با سال قبل از آن 9% کاهش یافته و شمار کشته شدگان این حملات نیز از 11,774 نفر به 11,072 نفر رسیده است.
با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا میتونید از آخرین خبرها مطلع بشید و در مورد اونها با دیگر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. facebook.com/radio.farda.
برخی منابع خبری گزارش دادند که کویت 15 دیپلمات جمهوری اسلامی را اخراج کرده و چند مرکز نظامی فرهنگی و تجاری ایران را هم تعطیل کرده است. کویت جمهوری اسلامی ایران را به ارتباط و تحریک گروهی از شیعیان مخالف حکومت کویت متهم کرده. جزئیات بیشتر در گزارش بنیامین صدر.
افزایش تنش در روابط تهران و کویت و تعطیلی برخی مراکز دیپلماتیک و نظامی جمهوری اسلامی ایران در کویت. برخی منابع خبری داخلی و خارجی گزارش کردند که کویت 15 دیپلمات ایرانی را اخراج کرده و 3 مرکز نظامی فرهنگی و تجاری ایران را در این کشور تعطیل کرده است. بر اساس این گزارش‌ها، کویت دلیل این اقدام را پرونده گروه ابدلی اعلام کرده و جمهوری اسلامی را به ارتباط و تحریک این گروه شیعه مخالف حکومت متهم می‌کند. در همین حال شیخ محمد المبارک الصباح وزیر موقت اطلاعات کویت گفته که دولت این کشور تصمیم گرفته تا اقدامهای بیشتری را در قبال جمهوری اسلامی انجام دهد. او به جزئیات این اقدامات اشاره‌ای نکرده است. وزارت امور خارجه کویت هم روز پنج شنبه علیرضا عنایتی سفیر جمهوری اسلامی در این کشور را فراخواند تا مسئله اخراج دیپلمات‌های ایرانی و تعطیلی دفاتر تجاری، فرهنگی و نظامی ایران را به صورت رسمی به او اعلام کند. در پیوند با این موضوع خبرگزاری دانشجویان ایران گزارش کرده که آقای عنایتی خود یکی از دیپلمات‌هایی است که دولت کویت حکم به اخراج آنان داده. اما خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا به نقل از یک روزنامه کویتی موضوع اخراج سفیر ایران را رد کرده است. در واکنش به این اقدامات وزارت امور خارجه ایران اما روز پنج شنبه کاردار کویت در تهران را احضار کرد و مراتب اعتراض تهران را ابلاغ کرد. پیش از این روزنامه کویتی از سیاسیه خبر داده بود که 14 شهروند شیعه کویتی که متهم به تشکیل گروهی مرتبط با سفارت جمهوری اسلامی بودند از راه دریا به ایران گریختند. این 14 تن پس از فرجام خواهی از زندان آزاد شده بودند و قرار بود تا زمان اعلام حکم دادگاه عالی آزاد بمانند. پیش از این تهران و کویت روابط نسبتاً کمتنشی در قیاس با روابط تهران با برخی کشورهای منطقه از جمله عربستان سعودی داشتند. اما در چند روز اخیر تنش بین دو کشور افزایش یافته است. این در حالی است که کویت حدود یک ماه پیش که عربستان، مصر، بحرین و امارات خواهان کاهش روابط قطر با جمهوری اسلامی ایران شده بودند، کوشید تا خود را از این بحران دور نگه دارد.
و گزارش دیگر، به انگیزه 110مین سالگرد تولد صادق هدایت، نویسنده سرشناس ایرانی، صدرالدین زاهد، بازیگر و کارگردان تئاتر در فرانسه، دست به یک سلسله دیدارهای هنری در اروپا زد که عنوانش هدایت و تئاتر بود. حالا بعد از 4 سال آقای زاهد این برنامه نمایشی رو کاملتر کرده و شامگاه گذشته برای اولین بار اون رو در پاریس به صحنه برد. از این اثر نمایشی بیشتر بشنویم در گزارش شهرام میریان.
صادق هدایت 4 ساله بود که مظفرالدین شاه قاجار فرمان مشروطیت را امضا کرد و نخستین مجلس ملی در ایران پایه‌ریزی شد. 6 ساله بود که محمد علی شاه جانشین مظفرالدین شاه همین مجلس را با حمایت و پشتیبانی روسیه به توپ بست و 23 ساله بود که رضا شاه بر صحنه سیاسی ایران ظاهر شد. سفرهای اول و دوم صادق هدایت به اروپا و سرانجام خودکشی او در پاریس از جمله مقوله‌هایی بود که شامگاه پنجشنبه در چارچوب یک برنامه نمایشی با عنوان هدایت و تئاتر مطرح شد. در این برنامه که نگاهی دیداری شنیداری به زندگی و نوشته‌های صادق هدایت داشت، صدرالدین زاهد بازیگر و کارگردان در فرانسه ضمن ارائه تحلیلی از مبارزه بی‌امان صادق هدایت علیه جهل و خرافه پرستی، عدم برابری زن و مرد و ظلم و جوری که بر زنان ایرانی رفته، عکس‌ها و 3 نمونه از آثار هدایت را هم که به صورت نمایشنامه اجرا شده به تماشاگران در پاریس نشان داد. اینکه آثار صادق هدایت چه جذبه و کششی برای آقای زاهد داشته که این برنامه را تدارک ببیند، اولین پرسش رادیو فردا از این هنرمند دانش آموخته تئاتر است.
جاذبه هدایت همیشه برام بود و به خصوص موقعی که این مسائل خرافاتی در اون مملکت پا گرفت و بساط چاه جماران و نمیدونم چیزایی که به هر حال همه میدونن و احتیاجی به گفتنش نیست، این در واقع کشش اولی بود که من به طرف هدایت داشتم. ولی با همه این حرفا در تمام دورانهای تئاتری ایران از قدیم گرفته تا الان داستانهای هدایت مد نظر دست‌اندرکاران تئاتر بوده به چند دلیل خاص. اولین دلیلش اینه که خود داستان و نحوه بیان هدایت شیرین جذابه. دومین وجه اون دیالوگه. در تقریبا تمام داستانهای هدایت پرسوناژها یا آدمها یا شخصیتها با همدیگه صحبت میکنن، یه جمله یک نفر میگه و دیگری جوابش رو میده. این گفتگو وجه بیانی تئاتره که خیلی کمک میکنه که آدمها دیالوگها یا گفتگوها رو بگیرن. به این دلایل تئاتری ها به نظر من دنبال هدایت رفتن و داستان ها رو تبدیل به نمایش کردن.
آقای زاهد، کدام یک یا کدامین آثار صادق هدایت رو به خوبی و به راحتی میتوان به صورت نمایشنامه بر صحنه آورد؟
تمام نمایش‌هایی که به نحوی برگرفته از شخصیت‌های اجتماعی هستن، مثل مرده‌خورها، مثل محلل، مثل داشاگل، سگ ولگر، اونهایی که واقعاً زمینه اجتماعی دارن، مستندوار این شخصیت‌ها رو ما پیدا می‌کنیم تو جامعه خیلی راحت.
در پایان برنامه نگاهی دیداری و شنیداری به زندگی و آثار تئاتری صادق هدایت، داستان بازنویسی شده محلل به وسیله صدرالدین زاهد و هنرمند دیگری به نام امیر حسین حسینی روحانی و اجرا شد. این برنامه نمایشی قرار است پس از پاریس در دیگر شهرهای اروپا هم اجرا شود. شهرام میریان، رادیو فردا.
ساعت 19:49:45 است وقت ایران. حالا با برنامه هفتگی صدای فردا همراه با آزاده توکلی مجله شامگاهی رو به پایان میبریم. نیم ساعت دیگه برنامه هفتگی میزبان رو خواهید شنید. از همراهی شما سپاسگزاریم.
صدای فردا.
پرمیدنده‌ترین عکس‌ها و فیلم‌های این هفته سایت رادیو فردا.
یکی از خبرنگارهای خوبمون در اربیل در بیمارستان.
من جستجو کردم از روزنامه‌نگاری که در ایران
11 اکتبر رو به عنوان روز جهانی دختر بچه‌ها اعلام کردم و مسائل مشکل
اعدام در ایران از جمله مسائل بحث برانگیز بوده.
سلام می‌کنم به تک تک شما مخاطبان گرامی. من آزاده توکلی هستم و در برنامه امروز صدای فردا شما شنونده پربیننده ترین مطالب، تصاویر، تازه های وبسایت و شبکه‌های اجتماعی ما خواهید بود و شنونده توضیحات بیشتری از بنیامین صدر، تهیه کننده مجموعه سه قسمتی 18 تیر 18 سال بعد خواهید بود. و راه های تماس با ما ایمیل صدا@radiofarda.com و شناسه ما در تلگرام @fardagram.
صدای فردا.
18 تیر ماه امسال 18 سال از واقعه 18 تیر 1378 گذشت. در شامگاه 18 تیر ماه سال 1378 گروهی از نیروهای انتظامی و لباس شخصی های نزدیک به ارگانهای نظامی با حمله به کوی دانشگاه دانشجویان رو به شدت مورد ضرب و شتم قرار دادند و اتاقهای اونها رو تخریب کردند. همکارم بنیامین صدر در ویژه برنامه سه قسمتی به نام 18 تیر 18 سال بعد به زمینه‌های واقعی 18 تیر ماه 1378 و نگاهی به مسیر جنبش دانشجویی بعد از این ماجرا و سرانجام پرونده حمله به کوی دانشگاه پرداخته. این مجموعه سه قسمتی یکی از پرشنونده ترین ها در وبسایت و شبکه‌های اجتماعی ما بود که بنیامین صدر تهیه کننده این مجموعه امروز در برنامه صدای فردا توضیحات بیشتری در اختیارتون قرار خواهد داد.
اگر تو الان رعایت کردی خیانت‌های شما گستاخی‌های شما رو فقط به خاطر دانشجو بودنتون بوده.
اگر عکس مرا هم آتش زدن پاره کردن باید سکوت کنی.
18 تیر 78، 18 سال بعد.
به مناسبت 18 سالگرد واقعه 18 تیر 1378 که به ماجراهای حادثه کوی دانشگاه اشاره داره، من برنامه‌ای رو در سه قسمت برای رادیو فردا تهیه کردم که در روزهای 17 و 18 و 19 تیر ماه پخش شد و همزمان هم روی وبسایت رادیو فردا قرار گرفت. من سعی کردم در این مجموعه سه قسمتی روایت متفاوت تری داشته باشم، روایتی که بیشتر دیده ها و شنیده های مستقیم خودم بود. من سعی کردم تا جایی که شد به سراغ بازیگران دست اول این رویداد تاریخی برم، کسانی که خودشون در اون واقعه حضور داشتن یا به نوعی تحت تأثیر ماجراهای مرتبط با واقعه 18 تیر و در واقع حمله به کوی دانشگاه تهران بودن. برای من خیلی مهم بود که نظر اونها منعکس بشه، به خصوص کسانی که در این سالها، در این 18 سال تقریبا میشه گفت، کمتر مجال صحبت کردن درباره وقایع مرتبط با ماجرای 18 تیر رو داشتن. اما منتقدان این مجموعه که برای ما پیام فرستادن یا کامنت گذاشتن، بیشتر نقدشون به این بوده که چرا ما خیلی سریع از کنار برخی وقایع یا چهره هایی که باید به اونها می پرداختیم و نقش پررنگی داشتن در حوادث 18 تیر ماه 1378 گذشتیم یا جزئیات بیشتر رو بیان نکردیم. شاید دلیل این موضوع فشردگی وقایعی باشه که از 18 تا 24 تیر ماه 1378 اتفاق افتاد و من نگران این بودم که ساختار روایی این مجموعه برهم بخوره یا به سردرگمی مخاطب منجر بشه، چون سالهای زیادی گذشته. من مجبور شدم که کمی خلاصه تر و سریع تر بپردازم به وقایع. موضوع دیگری هم که توجه خیلی از مخاطبان رو به خودش جلب کرد، ماجرای واقعی 20 تیر ماه 1378 دانشگاه تبریز و همراهی دانشجویان تبریز و خیلی از مردم با دانشجویان تهرانی در اون سال بود که به فاصله 2-3 روز بعد از واقعی 18 تیر دانشگاه تهران در تبریز هم ما شاهد نارامی هایی بودیم که کمتر در این سالها به این موضوع پرداخته می شد و بیشتر تحت شعای ماجرای 18 تیر قرار گرفته بود. من سعی کردم تا جایی که منابع اجازه میداد به این موضوع بپردازم، هرچند که به خاطر اینکه سالهای زیادی از اون واقعه میگذره درباره ماجرای دانشگاه تبریز و نارامی هایی که در تبریز رخ داد در تیر ماه 1378 ما کمتر اطلاعاتی در دست داریم.
برانم که زندگی کنم، امروز هر روز، رادیو فردا.
و نوبت میرسه به مرور پربیننده ترین مطالب، تصاویر و تازه های وبسایت. با هم بشنویم از فرد پتروسیان، سردبیر وبسایت رادیو فردا.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com.
پربیننده ترین خبر و گزارش ما در هفته گذشته مربوط به درگذشت مریم میرزاخانی، ریاضیدان ایرانی در آمریکا بود. خانم میرزاخانی، ریاضیدان ایرانی، روز شنبه 24 تیر ماه به علت ابتلا به بیماری سرطان در سن 40 سالگی درگذشت. خانم میرزاخانی نخستین زنی بود که جایزه فیلدز، برترین جایزه در ریاضیات، رو از آن خود کرد. بسیاری این جایزه رو برابر با نوبل ریاضیات میتونند. خانم میرزاخانی در شهریور سال 87 شمسی در دانشگاه استنفورد با عنوان استاد دانشگاه مشغول به کار شد. این ریاضیدان ایرانی پیش از این نیز استاد دانشگاه پرینستون بود. او مدرک کارشناسی خود را در سال 78 شمسی در رشته ریاضیات از دانشگاه صنعتی شریف دریافت کرد. این نابغه ریاضی بعدها از دانشگاه هاروارد در مقطع دکترا فارغ التحصیل شد. فیروز نادری، دانشمند ایرانی ناسا، در توییتر خود نوشت: چراغی امشب خاموش شد، خیلی زود بود، قلبم شکست. رویا بهشتی، ریاضیدان و دوست نزدیک مریم میرزاخانی، هم در صفحه فیسبوک خود نوشت: مریم عزیز ما امشب ما را ترک گفت، او زیبا زندگی کرد و برای بسیاری الهام بخش بود، روحش شاد.
خبر درگذشت خانم میرزاخانی در شبکه‌های اجتماعی ما هم با بازخورد بالایی مواجه شد. طرح اسد بیناخواهی با نام معادله ناتمام و آسمان پرستاره مریم، طرح دیگری از شاهرخ حیدری، از پربیننده ترین ها در وبسایت و شبکه‌های اجتماعی ما بودند. فرد، اگر موافق باشی به صدای دو مخاطب که در همین رابطه با ما تماس گرفتند گوش کنیم.
درگذشت مریم میرزاخانی را به خانواده محترمش و دوستانش تسلیت عرض میگویم، روحش شاد.
مرگ خانم مریم میرزاخانی رو در درجه اول به خانوادهش، به ملت ایران و به جامعه بین المللی تفریت میگم، چرا که خانم میرزاخانی و افرادی ماننده ایشون فقط به یک کشور و یک ملت تعلق ندارند. اینها میتونند دگرگونی های زیادی در جامعه بشر به وجود بیارند. امیدوارم اون دسته روحانیون که فکر میکنن زن فقط باید بچه داری و خانه داری انجام بده، بفهمند بین زنهای ما چنین افرادی مثل خانم مریم میرزاخانی وجود داره.
از دیگر خبرهای خارجی باید به موسل اشاره کنیم. همکارمون ایلیا جزائری فیلمی در مورد مسیحیان موسل و آیا بازگشت آنان به این شهر امکان دارد، شهری که داعش یا گروه حکومت اسلامی کلیساهای مسیحیان رو مبدل به پایگاه‌های خود کرده بود و بسیاری از اونها رو مورد آزار و اذیت قرار داده بود. گزارش ایلیا جزائری با تیتر آینده مبهم مسیحیان موسل در سایت و شبکه‌های رادیو فردا منتشر شده که شما رو دعوت می‌کنیم که اون رو مشاهده کنید.
به پایان یکی دیگر از برنامه‌های صدای فردا رسیدیم. تا برنامه هفته آینده، بدرود. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.